هفته شب به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با عرض سلام و درود به شما شنوندگان رادیو فردا، میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در مجله شامگاهی امشب به مدت 60 دقیقه با شما خواهیم بود. در آغاز برنامه با حمید فاطمی همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. سلام حمید جان.
سلام میرعلی جان، با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرگزاری فرانسه از وقوع یک حمله انتحاری پس از نماز جمعه در یک مسجد شیعیان در بغداد پایتخت عراق خبر داد. مقامات محلی اعلام کردند روز جمعه یک بمبگذار انتحاری در منطقه رضوانیه در جنوب غربی بغداد جلیقه انفجاری خود را منفجر کرد و بیش از 8 نفر را کشت و دست کم 30 نفر را هم زخمی کرد. وزارت کشور عراق هم اعلام کرد که یک بمبگذار انتحاری دیگر در همین مسجد به دست نیروهای امنیتی از پای درآمد. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. با این همه در ماه‌های اخیر حملات مشابهی از سوی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش علیه مناطق شیعه نشین صورت گرفته است. نمایندگان بیش از 150 کشور جهان روز جمعه برای امضای پیمان مقابله با گرم شدن زمین در نیویورک گرد هم آمدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، شماری از رهبران جهان برای شرکت در مراسم امضای پیمان نامه در مقر سازمان ملل متحد گرد آمدند. متن پیمان مقابله با گرم شدن زمین حدود 4 ماه پیش از سوی 200 کشور جهان مورد تایید قرار گرفت. بر اساس این پیمان، کشورهای جهان با تمهیداتی تلاش خواهند کرد که متوسط افزایش دمای کره زمین را زیر 2 درجه نگاه دارند، میزانی که حدود دوران پیشاصنعتی است. در آذر ماه سال گذشته شرکت کنندگان در نشست سازمان ملل متحد درباره تغییرات آب و هوا در پاریس متحد شدند افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای را هرچه سریعتر متوقف کنند. بر پایه این پیمان پس از سال 2050 آلاینده‌های گلخانه‌ای باید تا حدی که قابل جذب به وسیله جنگل‌ها و اقیانوس‌ها باشد کاهش یابد. سرتیپ پاسدار حسین ساجدینیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده است که ماموران نامحسوس پلیس تنها وظیفه دارند به مرکز پلیس اطلاعات ارسال کنند و حق برخورد حضوری با مردم را ندارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ساجدینیا گفت ماموران نامحسوس نیروی انتظامی در صورت مشاهده آنچه او جرائم مشهود نامید به مرکز پلیس اطلاعات می‌فرستند. رئیس پلیس تهران بزرگ تأکید کرد که اگر نیاز به اقدام پلیس و مواجهه حضوری یا برخورد باشد، صرفاً ماموران انتظامی با شناسه پلیس عمل خواهند کرد. آقای ساجدینیا نامحسوس بودن این طرح را بنا به درخواست مردم دانست و گفت چندین این مورد از جمله مزاحمت نوامیس از دغدغه‌های مردم بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در واکنش به طرح پلیس نامحسوس گفته بود حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم. استانداری تهران هم اعلام کرده است که از طرح گشت‌های نامحسوس بی اطلاع بوده است. فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید پس از توافق اتمی وین آنچه او تهدیدات علیه انقلاب اسلامی خواند جدی‌تر شده است. او در این حال هیچ گونه توضیحی درباره جزئیات این تهدیدات ارائه نکرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری روز پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی برخی از شخصیت‌های سیاسی ایران را متهم کرد که به تعبیر او به آرمان‌های انقلاب بی توجهی می‌کنند. او در این اظهارات از شخص خاصی نام نبرد. آقای جعفری در 17 فروردین ماه هم تأکید کرده بود که توافق اتمی وین هرگز یک سند افتخار نیست و مردم با اکراه آن را پذیرفتند. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برجام را افتخاری سیاسی و حقوقی توصیف می‌کند. هفته‌های اخیر شاهد جدال لفظی میان دولت و هوادارانش با چهره‌های محافظه‌کار جمهوری اسلامی بوده است.
با سپاس از حمید فاطمی. اینک ببینیم در ادامه برنامه امروز چه خواهیم داشت. چرا ایران به رأی دیوان عالی آمریکا در پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی اعتراض کرده است؟ در گزارشی در جستجوی پاسخ برخواهیم آمد. با وجودی که حسن روحانی رئیس جمهوری معتقد به رعایت زندگی خصوصی مردم است، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ میگوید ماموران نامحسوس نیروی انتظامی در صورت مشاهده به قول او جرایم مشهود اطلاع رسانی می کنند، آن هم به مرکز پلیس. در پیوند با بحران سیاسی در عراق، نظر یک تحلیلگر را درباره چگونگی به وجود آمدن یک دولت باثبات در عراق می شنویم. گذشته از گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر در این برنامه، نظرات شما را هم درباره مسائل مختلف خواهیم شنید و همچنین آخرین خبرهای جهان ورزش. همونطور که در خبرها شنیدید، ایران به رأی دیوان عالی آمریکا در پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی اعتراض کرده و آن را دستبرد به اموال ایران خوانده است. حتی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرده که مسئولیت جبران خسارات و پرداخت غرامت‌های تحمیل شده این حکم بر ایران بر عهده دولت آمریکا خواهد بود. شاهین بشیری.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه دوم اردیبهشت در نیویورک گفت که تهران رأی دیوان عالی آمریکا در تایید پرداخت غرامت از دارایی‌های ایران به قربانیان تروریسم را به رسمیت نمی‌شناسد. به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه ایران افزوده است آمریکا این را هم به خوبی می‌داند که هر اقدامی در رابطه با اموال ایران انجام بدهد، در آینده این کشور را در مقام پاسخگویی قرار خواهد داد و باید این اموال را به ایران برگرداند. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم، در مورد ادعای حقوقی ایران و اعتراضش به رأی دیوان عالی آمریکا معتقد است
دولت ایران در هیچ کدوم از این دعاوی شرکت نکرده، این دعاوی رو هیچ وقت به رسمیت نشناخته و به همین دلیل هم این دعاوی در همون مرحله و به صورت یک جانبه صادر شده و به قوت خودش باقی است. منتها تفاوت این است که این رأی اخیر، رأی دیوان عالی امریکا، بر اساس شکایت بانک مرکزی ایران صورت گرفته و با توجه به یک قانونی که 2012 در امریکا تصویب شده، اساس اون قانون است که اعتراض شده. وقتی شما انتخاب میکنید که به دادگاه برید، یعنی من دیگه مسئولیت ندارم، من قبول دارم هرچی دادگاه رو میگه، از خودم دفاع میکنم. دولت ایران علل اصول قبول نداره، به همین دلیلم نرفته دادگاه. شاید اگه میرفت دادگاه تو این 70-80 مورد خیلی هاشم میبرد، ولی چون بانک مرکزی خودش دولت ایران نمیدونه از نظر حقوقی و صحیح هم هست، به همین دلیل به عنوان یک مؤسسه خصوصی یا تقریبا خصوصی مستقل از دولت رفته علیه این رأی ادعا کرده و به این نتیجه رسیده که صادر شده.
دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه تایید کرد که دادگاه‌های این کشور می‌توانند در رسیدگی به شکایت خانواده‌های قربانیان حوادث تروریستی از دارایی‌های مسدود شده ایران به این خانواده‌ها غرامت پرداخت کنند. طبق حکم دیوان عالی آمریکا، 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات مرتبط با جمهوری اسلامی پرداخت می شود. این حکم در واکنش به فرجام خواهی وکلای بانک مرکزی ایران صادر شده است. روز جمعه 3 اردیبهشت ماه مدیر اداره بررسی حقوقی بانک مرکزی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر تأکید کرد به دلیل قطع روابط مالی و اقتصادی ایران و ایالات متحده آمریکا از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 ایران دارایی خاصی در قلم رو به آمریکا نداشت. با این حال وی تاکید میکند که درست به همین دلیل آمریکا اقدام به توقیف اوراق بهادار دلاری بانک مرکزی کرد. به گفته حمید قنبری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت مستقل است و آرایی را که علیه دولت و سایر نهادها صادر شده است نمیتوان علیه بانک مرکزی اجرا کرد. وی همچنین در توضیح این اوراق بهادار افزود که بانک مرکزی هیچگاه اقدام به خرید اوراق منتشر شده در آمریکا نکرده بود و اوراق متعلق به این بانک اوراق دلاری منتشر شده در بازارهای اروپایی یا بازار یورو دلار بودند و مؤسسه نگهداری کننده یا امین آنها نیز در خارج از آمریکا بود. جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی ساکن فرانسه، در تشریح این نکته به رادیو فردا میگوید:
ببینید، این نکته بسیار پرسش برانگیز است، دست کم به دو دلیل. نخست آنکه میگویند اوراق بهاداری رو ما در بازارهای دیگر مالی خریده ایم و در آمریکا نگه داریم. چه دلیلی دارد که چنین کاری رو بکنند؟ اگر در بازارهای دیگر مالی دنیا خرید و فروش وجود داره و قابل اطمینانه، دلیل کشوندن اینها در آمریکا که کشوری است که با آن جمهوری اسلامی تنش دارد، چه دلیلی داشته است؟ این پرسش اولی است که به ذهن می‌گذرد. پرسش دوم، جدا کردن حساب دولت از بانک مرکزی هم پرسش برانگیز است. می‌دانید یکی از مهمترین دلایلی که باعث شد تحریم‌ها بسیار زیان بخش باشند برای ایران آن بود که بسیاری از نهادهایی که فی‌القاعده می‌بایستی جزو حکومت و دولت نباشند، مثل شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، عملاً یک همکاری با دولت و سیاست‌های دولتی مثلا در زمینه اتمی داشتند و به همین دلیل مورد تحریم قرار گرفتن و از اون جایی که واردات و صادرات بسیاری از کالاها بر دوش این نهادها بود، کل اقتصاد از اون صدمه دید. در نتیجه من فکر میکنم که این استدلال در شرایطی میتوانست قابل بحث باشد که واقعا بانک مرکزی استقلالی به نسبت دولت داشت، که خب ما همچنان که عرض کردم بسیاری از نهادهای دیگر وابسته به دولت هم، چه برسه به بانک مرکزی، به خصوص که تمام سیاست‌های مالی رو از آغاز انقلاب تا به امروز به دستور دولت بانک مرکزی انجام میده، به ویژه اون که بخشی از دارایی های دولت هم تحت اختیار بانک مرکزی. اما گذشته از اینها، یک حساب دیگری هم در آمریکا هست که هیچ وقت تکلیفش معلوم نشده و ما گزارش مشخصی از اون نداریم و آن دارایی های بنیادهایی مثل بنیاد پهلوی بود که بعد تبدیل شد به بنیادهای وابسته به حکومت اسلامی و از اون جایی که این نهادها در همامیختگی دارند با نهادهای دولتی و حکومتی، این دلیل رو نمیشوان اقامه کرد که مثلا اینها نهادهای خصوصی هستند و دعوا با دولت باید از اینها سوا باشه.
تا کنون بیش از 1300 آمریکایی با طرح دعوا علیه جمهوری اسلامی ایران خواهان دریافت غرامت به خاطر حملات سال 1983 در بیروت که منجر به کشته شدن 241 تفنگدار شد و سایر حملات صورت گرفته از سوی گروه‌های شبه نظامی مرتبط با تهران شده اند.
گزارشی بود از شاهین بشیری.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه بار دیگر بر اشتراک نظر مسکو و تهران درباره اصول حل مناقشه سوریه تاکید کرد. اظهارات او در حالی بیان شد که گزارش‌ها از تشدید تحرکات نظامی روسیه و ایران در حوالی حلب حکایت دارد. به گفته سفیر روسیه در اسرائیل، روسیه و ایران در سوریه با تروریسم جهانی می‌جنگند و به محض آنکه این تهدید از بین برود، نیازی به ادامه حضور نظامیان روس و ایرانی در سوریه نخواهد بود. آنا رایسکایا.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، طی نشست هفتگی مطبوعاتی خود گفت حل مسالمت آمیز مناقشه سوریه با میانجیگری تمام بازیکنان زینفوز، مبارزه با تروریسم و عدم مداخله بیگانگان و مهندسی تحولات سوریه از بیرون در رویکرد روسیه، ایران، چین و بسیاری از کشورهای دیگر مشترک است و هر کس درباره اختلافها در رویکرد روسیه و ایران در سوریه سوال دارد، باید آن را از کارشناسان و صاحب نظران در امور منطقه بپرسد. او همچنین گفت رفت آمدهای سیاسی میان مسکو و تهران کم و زیاد نشده و همان گونه که پیشتر رایزنی‌های دو کشور فعال بود، اکنون نیز ادامه دارد و تنها تفاوت این است که کشورهای غربی که قبلا روسیه را به ارتباط با محور شرارت متهم می‌کردند، اکنون برای سفر به تهران صف کشیدند. در روزهای گذشته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، مهمان مسکو بود و هفته آینده قرار است حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، از روسیه روسیه دیدار کند. زخارف سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به گزارش ها درباره سفر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به مسکو ابراز بی اطلاعی کرد. هفته گذشته خبرگزاری رویترز و شبکه تلویزیونی آمریکایی فاکس نیوز به نقل از منابع خود گزارش دادند سلیمانی که سفرهای بین المللی برای وی ممنوع است در سفر به مسکو درباره راه‌های انتقال سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ایران و همچنین رویکرد مشترک مسکو و تهران در سوریه را با مقامات ارشد روس مورد بررسی قرار داد. روسیه هفته گذشته از تحویل نخستین محموله S-300 به ایران خبر داد. همچنین الکساندر شین سفیر روسیه در اسرائیل تأکید کرد که تحویل S-300 به ایران تعادل قوا در منطقه را برهم نخواهد زد. او همچنین در مصاحبه با واینت نیوز پایگاه اینترنتی روزنامه یدیو تهرانوت گفت
ایران و روسیه به یک دلیل در سوریه حضور نظامی دارند. مبارزه با تروریسم بین المللی. هر موقع بر تروریسم بین المللی فائق آمدیم، فکر میکنم نه به حضور نظامی روسیه در سوریه دست کم در ابعاد کنونی نیاز خواهد بود، نه به حضور نظامی ایران و هر دو کشور از سوریه خارج خواهند شد.
سفیر روسیه در اسرائیل در حال با یدیو تهرانوت گفتگو می کرد که این روزنامه پرطرفدار اسرائیلی جمعه گزارش داد که جنگنده های روس دست کم دو بار با جت های نظامی اسرائیل در سوریه درگیری داشتند. هرچند مشخص نیست این حملات در چه تاریخ رخ داده. سخنگوی کرملین با تکذیب این گزارش گفت که این موضوع در دیدار روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو مطرح نشد. نتانیاهو که این مذاکرات را سازنده توصیف کرد گفت اسرائیل برای جلوگیری از انتقال سلاح‌های پیشرفته از طریق سوریه و ایران به حزب الله لبنان هر اقدامی که لازم باشد انجام می‌دهد. گزارش ها هاکیست که روسیه نسبت به تحرکات اسرائیل در سوریه چشم می‌بندد. بر پایه این گزارش ها نخست وزیر اسرائیل در مسکو از رئیس جمهور روسیه خواستار ضمانت های شد که خروج نیروهای روس از سوریه به تقویت موقعیت ایران و حزب الله و به ویژه استقرار نیروهایشان در بلندی های جولان نانجامد. الکساندر فیودروف کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید برای دستیابی کرملین به اهدافش در سوریه همکاری هم با اسرائیل و هم با ایران ضروری است.
مذاکره درباره تقسیم حوزه‌های نفوذ در سوریه در جریان است. به ظاهر روسیه و اسرائیل درباره عدم تصادم در هوا مذاکره می‌کنند و روسیه و ایران درباره راه‌های تحکیم حکومت اسد. اما برای اسرائیل بسیار مهم است که این بحران باعث تقویت حزب الله نشود. این در حالی است که حمایت از حزب الله از مهمترین اهداف ایران در سوریه است. در این وضعیت پیچیده مسکو تلاش می‌کند مناسبات خود با تل آویو و تهران را به گونه‌ای پیش ببرد که تعادل نسبی حفظ شود و تضاد اسرائیل و ایران مانع اهدافش در سوریه نشود.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جمعه اعلام کرد نیروهای سوری به کمک نیروهای روس ابتکار عمل را در دست گرفتند. این اظهارات در پی گزارش های آمده که روسیه سلاح و تجهیزات به شمال سوریه منتقل کرده و در صدد انجام عملیات در اطراف حلب است. در حالی که این روی کرد باعث شد گروه اصلی مخالفان مذاکرات صلح را ترک کنند، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه جمعه گفت اپوزیسیون سوریه تنها زیان دیدگان ترک مذاکرات خواهند بود. آنا رایسکای رادیو فردا.
ساعت 7:18 است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران ضمن دیدار و گفتگو با مقام‌های آلمانی در برلین در مصاحبه با مجله شترن از بانک‌های آلمان خواست برای عادی شدن داد و ستد با ایران خواهان صدور مجوز ویژه از آمریکا شوند. این درخواست در حالی مطرح میشه که نه تنها بانک‌های آلمان بلکه مؤسسه‌های مالی دیگر کشورهای اروپایی هم از برقراری رابطه پولی با ایران شانه خالی می‌کنند. شهرام میریان.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در سفر دو روزه خود به برلین ضمن دیدار با زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان با وزیر ترابری مدیرعامل اتحادیه بازرگانی خاور نزدیک و میانه و رئیسان دو شرکت بزرگ آلمان زیمنس و فولکس واگن هم ملاقات کرد. سوای این وزیر شهرسازی ایران با رئیس شرکت ایرباس هم دیدار داشت و در پایان اعلام شد در پی صدور مجوز صادراتی آمریکا نخستین هواپیمای ایرباس به زودی به ایران تحویل می شود. این مجوز به این خاطر صادر می شود که بیش از 10% تجهیزات و فناوری های ایرباس به آمریکا تعلق دارد. عباس آخوندی در دیدار از آلمان گفتگویی هم با شماره تازه مجله آلمانی شترن داشته. او در آغاز این مصاحبه پرداخت بدهی پیشین ایران به آلمان را که سر به 500 میلیارد یورو میزند به برقراری مناسبات بانکی میان دو کشور گره زده و گفته این مبلغ کنار گذاشته شده و قابل پرداخت است به شرطی که راه حواله بانکی آن هموار شود. دو ماه پیش وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد پیش از اعمال تحریم ها جمهوری اسلامی ایران نزدیک به 500 میلیارد یورو به آلمان بدهکار بوده و تا این مبلغ پرداخت نشود بازرگانان آلمانی مجاز نیستند زیر پوشش بیمه دولتی هرمس کالا به ایران صادر کنند. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در ادامه گفتگو با مجله شترن از بانک‌های آلمانی خواست برای ایجاد تسهیلاتی در روند داد و ستد با ایران خواهان صدور مجوز ویژه از آمریکا شوند. این اظهارات در حالی بیان می شود که پس از گذشت بیش از 3 ماه از لغو اکثر تحریم ها علیه ایران نه تنها بانک های آلمان بلکه مؤسسه های مالی دیگر کشورهای اروپایی هم از معامله پولی با ایران خودداری می کنند. این بانک ها از این بیم دارند که با شرکت مسئله داری با ایران رابطه برقرار کنند و سپس مجبور به پرداخت جریمه سنگین به خزانه داری آمریکا شوند. وزیر راه و شهرسازی ایران در پایان گفتگو با مجله آلمانی شترن یادآور شده ایران در نظر دارد در سالهای آینده بدل به یک مرکز حمل و نقل و تدارکاتی شود و برای دستیابی به این هدف طرح‌هایی در این راستا برای گسترش ساختارهای زیربنایی ارزش 100 میلیارد دلار در نظر گرفته. به گفته عباس آخوندی تنها 28 میلیارد دلار از این مبلغ صرف توسعه و نوسازی شبکه راه آهن و همینطور خرید 28 هزار واگن باری و 2500 واگن مسافری خواهد شد. مجله شترن در پایان این گفتگو از سفر قریب الوقوع زیگمار گابریل معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان نیز همراه با یک هیئت حدود 300 نفری به تهران خبر داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه خواستار آزادی فوری امید کوکبی پژوهشگر زندانی ایرانی شد که در روزهای گذشته به دلیل ابتلا به سرطان کلیه مورد عمل جراحی قرار گرفته است. درخواست این نهاد حقوق بشری بازتابی از درخواست صدها کاربر شبکه‌های اجتماعی است که از 3 روز پیش موج عظیمی از حمایت از امید کوکبی را به راه انداختند. خانا کاویانی.
پس از آنکه خبر بیماری و سپس عمل جراحی امید کوکبی پژوهشگر علم فیزیک منتشر شد، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه موجی عظیم از همدردی با او در شبکه‌های اجتماعی مجازی به راه افتاد. 2 هشتگ امید کوکبی به فارسی و فری امید یا امید را آزاد کنید به زبان انگلیسی ضمیمه هزاران توییت کاربران خصوصا فارسی زبان شد و در شامگاه روز پنجشنبه هشتگ دوم به یکی از موضوعات داغ توییتر که در ایران فیلتر است تبدیل شده بود. توییت هایی که بیشتر از هر چیز خواستار آزادی امید کوکبی با توجه به وضعیت جسمانی او می شدند. برخی عکس این جوان ایرانی را که از داخل بیمارستان از او منتشر شده ضمیمه این نوشته هایشان کردند. چهره هایی چون مهناز افشار و جعفر پناهی در ایران به این موج حمایت از امید کوکبی پیوستند. امید کوکبی 34 ساله است و حدود 5 سال پیش راهی زندان اوین شد. او پیش از زندانی شدن دانشجوی دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر در آمریکا بود و هنگامی که در سفری به ایران بازگشت، بازداشت و سپس به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم و کسب مال نامشروع به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. آنطور که خود او در نامه ای از زندان نوشته، از او خواسته شده بود با برنامه هسته ایران همکاری کند که آقای کوکبی نوشته دانشمند نباید در فعالیت‌هایی که به ضرر بشریت است شرکت کند. در پی زندانی شدن این پژوهشگر که ترکمن و سنی مذهب است، بیش از 300 دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف به رئیس قوه قضایی نامه نوشتند. 10 تن از اساتید خارجی و از جمله 18 تن از برندگان جایزه نوبل در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی امید کوکبی شدند. حال که پس از تحمل 5 زندان، امید کوکبی به سرطان کلیه مبتلا شده و در پی انتقال به بیمارستان یکی از کلیه هایش را از بدنش خارج کردند، موج عظیمی از حمایت از او بار دیگر شکل گرفته است. در تازه ترین درخواست، دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، در بیانیه ای از مقام های ایرانی خواسته است امید کوکبی را فوراً آزاد کنند. سارا لی ویتسون، مدیر خاورمیانه این سازمان مدافع حقوق بشر، گفته است که محروم کردن زندانی از دسترسی به خدمات پزشکی هم بیرحمانه است و هم غیرقانونی.
گزارش بود از هانا کاویانی. ساعت 7:25 است.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ به خبرگزاری تسنیم گفته مأموران نامحسوس نیروی انتظامی در صورت مشاهده آنچه او جرایم مشهود نامید به مرکز پلیس اطلاعات را ارسال کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به این طرح گفته حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم و استانداری تهران هم اعلام کرد که از طرح گشت‌های نامحسوس بی اطلاع بوده است. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا در گفتگویی که با مرتضی کاظمیان، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشته، نخست از او پرسیده چطور استانداری و پلیس تهران که زیر مجموعه وزارت کشور هستند از طرح‌های اجرایی هم اطلاعی ندارند. مرتضی کاظمیان:
ابراز بی‌اطلاعی استانداری تهران از طرح پلیس مخفی به تعبیری برای نظارت بر حجاب یا مسائل مشابه در حالی صورت میگیره که شخص اول قوه مجریه یعنی خود آقای روحانی هم نسبت به این طرح انتقاد داره و از سختگیری در حوزه زندگی خصوصی مردم یا این دست پروژه ها به تصریح و تلویح انتقاد میکنه و این نشون میده که همون مشکلی که وجود داره در ساختار سیاسی قدرت بین نهادهای انتصابی و نهادهای انتخابی خودشو در حوزه های متعددی متبلور میکنه، از جمله در مورد سختگیری در حوزه زندگی شخصی مردم یا زندگی اجتماعی و اون حوزه که برمیگرده به مسائل فرهنگی. علارغم وعده هایی که آقای روحانی داده بود، اما به تعبیر زیر مجموعه وزارت کشور ایشون و به طور مشخص نیروی انتظامی که باید زیر مجموعه وزارت کشور باشه، در عمل پیگیر پروژه هایی میشه که انسداد اجتماعی رو علاوه کنه بر انسداد سیاسی و اگر آقای روحانی نتونه با استفاده از اختیاراتی که قانون به ایشون داده و با تعجب سوگندی که یاد کرده برای پاسداری از حقوق اساسی و مدنی شهروندان نتونه در این مورد مشخص یا موارد مشابه اون اعمال اقتدار کنه و به عقب برانه دیدگاه تنگ نظرانه رو، طبیعتاً نه تنها پشوانه های سیاسی خودش رو در جامعه مدنی بلکه اون دست از لایه های اجتماعی رو که به جهت مواضع اجتماعی و فرهنگی همدل هستن با ایشون خب از خودش مایوس خواهد کرد و به این تعبیر بیش از پیش در ساختار سیاسی قدرت برای چانه زنی در مورد مسائل مهم بدون پشوانه خواهد شد، چون اساساً نیروی اجتماعی حامی ایشون اون وقت جدیتی به خرج نخواهد داد برای حمایت از پروژه‌های دولت روحانی و البته همزمان نشون میده که اساساً رویکردهای اقتدارگرایانه تا چه اندازه خودش رو نه فقط در حوزه سیاست بلکه در حوزه مناسبات اجتماعی هم نشون میده و سختگیری‌های خودش رو در حوزه فرهنگ، در حوزه مناسبات بین‌الملل و هر جا که بتونه تلاش میکنه متحقق کنه.
چطور این امکان وجود داره که بخشی از دولت با این طرح مخالفت کرده ولی در این حال این طرح توسط خود دولت در حال اجرا هستش، نه بخش‌های دیگه که زیر نظر دولت نیستند؟
هرچند که فرمانده کل نیروی انتظامی مطابق اختیاری که رهبر جمهوری اسلامی به وزارت کشور داده در عمل زیر مجموعه وزارت کشور هستش، اما به نظر میرسه در مورد این دست پروژه ها عملا فرماندهی نیروی انتظامی داره در تماس با کانون مرکزی قدرت و اونجایی که نگاه های تنگ نظرانه در اون دست بالا رو داره و رویکرد های اقتدارگرایانه به ویژه در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی فرهنگی غالب هستش، اون نگاه رو نمایندگی میکنه و متاسفانه به نظر میرسه که وزیر کشور آقای روحانی عملا در این پروژه یا همراهی نشون داده یا توام با سکوت رفتار کرده و طبیعتاً انتقاد آقای روحانی اگر قرار بشه فقط به یک انتقاد محدود بشه پاسخگوی پرسش‌های جدی در این رابطه نیستش.
ساعت دقیقاً 7:30 به وقت ایرانه. در همین راستا شماری اظهار نظر از سوی شما همراهان گرامی رادیو فردا بر روی وبسایت رادیو فردا چاپ شده که فرصت داریم یکی دو تاشو براتون بخونیم. یکی از همراهان به نام همایون، یکی از مخاطبان، بر روی وبسایت نوشته این مطلبی که عنوان شده امنیت اجتماعی و اخلاقی در ایران یک ضرورت است و راه اندازی گشت‌های نامحسوس دو حالت میتونه داشته باشه: یا طبق معمول برای ایجاد ترس و وحشت در جامعه جهت کنترل مسائل سیاسی و راضی نگاه داشتن تندروها این گشت ایجاد شده، و یا اینکه به قول ایشون واقعا جامعه ایران دچار بحران اجتماعی و اخلاقی است. مخاطب دیگری به نام مستعار نوشته خوب شد که شماره ملی افراد پشت سر هر نفر الساق نشده، وگرنه روزی میلیون ها شماره پلاک کد ملی به دست افراد نامحسوس و نایاب گزارش می شد. شنونده دیگری به نام ایرانی نوشته من شخصی رو می شناسم که عادت داره ریش می زاره و اصلا حزب اللهی نیست. ایشون اضافه کرده بنده خدا تا حالا بارها از طرف جوانان مختلف متلک شنیده چون فکر می کنند طرف حزب اللهیه. این شنونده در ادامه اضافه میکنه مردم ایران به پوشش همدیگه حساس شدن، اگر در هر کشور دیگری ریش معمولی بگذارید کسی باهاتون کاری نداره، ولی در ایران اینقدر حساسیت زیاده که فوراً برچسب میخورید. باید این وضعیت به قول این مخاطب رادیو فردا اصلاح بشه. متاسفانه ایشون نوشته حکومت خودش مردم رو به جون همدیگه میندازه. و یکی دیگر از همراهان به نام علی نوشته از امروز با هر کسی که مسئله داریم میتونیم خیلی راحت شماره پلاکش رو گزارش بدیم. و یکی دیگر با نام مستعار نوشته دقیقاً شبیه کارهایی است که در دوران شوروی سابق انجام میگرفت و مردم رو برای جاسوسی همدیگه و خبرچینی تشویق میکردند. شماری هم اظهار نظر از طریق پیام تلفنی به دست ما رسیده که اکنون میتونیم به اتفاق بشنویم.
میخواهم از مامورینی که به طور نامحسوس برای نیروی انتظامی ایران شروع به کار می نمایند خواهش کنم که به طور نامحسوس تعداد کارتون خوابها، بی خانمانها، بچه های یتیم و بی سرپرستی که در چهارراه ها گل فروشی و یا حتی تن فروشی می کنند و یا حتی سری به حلبی آباد تهران زده و آمار این کسانی که حقی به گردن مسئولین نظام در جامعه دارند زده و هزینه این تراژدی را بی خود به هدر ندهند.
اگر آقای پرزیدنت روحانی و هواداران ایشون بخوان که موفق بشن، باید از راه‌های مسالمت آمیز و بدون خشونت جلو کارها و راه صحبت‌های آقای آیت الله خامنه‌ای رو بگیرن و اینطور تا این حد دنیا رو به آشوب نکشن و اجازه بدن که ایران به پیشرفت برسه.
جناب آقای خامنه‌ای، ای که خودتو ولی وقی، ای که خودتو اولی امر مسلمین جهان میدونی، ای که خودتو صاحب اختیار 80 میلیون نفر ملت ایران میدونی و به جای 80 میلیون نفر تصمیم میگیری و دستور اجرا میدی، فقط شب چند دقیقه لازمی که بخواد خوابت ببره بیا. زندگی ما ملت رو در سال 57 با زندگی ما ملت در این سال مقایسه بکن. اقتصاد، فرهنگ، سیاست، سیاست، نظامی، اجتماعی، هر چیزی که دلت بخواد بیا مقایسه بکن. سال 57 با سال 95 چه به روز این ملت آوردی؟
آقای روحانی، طبق آمار منتشره سهم هزینه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی در قالب صدا و سیما، ستادهای نماز جمعه، رسیدگی به امور مساجد، ائمه جمعه، امر به معروف و فعالیت‌های تخریبی همانند سانسور، ارسال پارازیت، فیلترینگ و جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای بالغ بر 1400 میلیارد تومان در بودجه سال 1395 است. حذف این هزینه‌ها و واگذاری صدا و سیما به بخش خصوصی نه تنها هیچ خللی در امور جامعه و مردم به وجود نمی‌آورد، بلکه می‌توان با سرمایه‌گذاری این مبلغ در بخش صنعتی باعث شکوفایی اقتصاد و ایجاد هزاران شغل برای جوانان تحصیل کرده و در حال حاضر بیکار کشور شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
7:35 دقیقه غروب هست در ایران. در ادامه برنامه مجله شامگاهی امروز نخست گزارشی داریم درباره بحران سیاسی در عراق و اینکه چگونه میشه در این کشور یک دولت باثبات به وجود آورد. و همچنین خبر دارید که روز جمعه امروز در مقر عمومی سازمان ملل متحد قدم مهمی در راه امضای پیمان آب و هوا برداشته شد و بیش از 170 کشور این پیمان رو امضا کردند. اگر یادتون باشه در سال گذشته بود، اواخر سال گذشته بود که در پاریس در همین زمینه نشست بزرگی با شرکت شمار زیادی از کشورهای جهان برگزار شده بود و این پاسخ به قطعنامه است که در اون نشست صادر شد. بپردازیم به ادامه گزارش ها. در حالی که بحران سیاسی در عراق همچنان ادامه داره، رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما از رهبران گروه‌های مختلف عراقی خواست اختلاف‌ها رو کنار بگذارند و دولتی با ثبات تشکیل دهند. آقای اوباما این درخواست رو روز پنجشنبه در ریاض به هنگام دیدار با رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح کرد. مقتدا صدر، روحانی شیعه عراقی، روز چهارشنبه اول اردیبهشت از طرفدارانش خواسته بود دوباره در بغداد تظاهرات کنند. فرین عاصمی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ریاض گفت ایالات متحده و شرکایش در کشورهای حاشیه خلیج فارس باید منتظر بمانند تا ببینند آیا عراق پیش از دریافت کمک‌های مالی بیشتر می‌تواند بحران سیاسی که در آن گرفتار شده را حل کند یا خیر. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، باراک اوباما از رهبران عراقی خواسته اختلاف‌های داخلی را کنار بگذارند تا بتوانند دولتی با ثبات تشکیل دهند.
همکنون در بغداد چالش‌های بزرگی بر سر تشکیل کابینه جدید توسط حیدر العبادی نخست وزیر این کشور وجود دارد. تا زمانی که کابینه جدید تشکیل نشود، برای ما مهم است که مطمئن شویم هر دلاری که به این کشور کمک می‌کنیم در راهی مؤثر و مفید خرج شود.
یک روز پیش از آن اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از وزرای خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس خواسته بود حمایت اقتصادی و سیاسی خود را از عراق به طور کامل نشان دهند، درخواستی که اوباما هم در دیدار خود با رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس تکرار کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از حیدر العبادی نخست وزیر عراق به عنوان شریکی خوب برای آمریکا تقدیر کرد و گفت برای سلامت و ثبات عراق لازم است که کابینه جدید نهایی شود و بعد از آن بغداد تواند بر مشکلات بلند مدت تر تمرکز کند. رناد منصور، تحلیلگر مرکز خاورمیانه بنیاد کارنگی در بیروت، درباره احتمال شکل گیری دولتی با ثبات در عراق در این زمان به رادیو فردا چنین میگوید.
Well, at the moment it seems like it's a very distant reality. What you have are several different trends.
خب در این لحظه به نظر میرسد که این مسئله واقعیتی دور است. در فضای عراق چندین حزب و دسته سیاسی وجود دارد. در پارلمان این نیروها علیه یکدیگر کار میکنند و قدرتمند هم هستند. بزرگترین گروه‌های سیاسی طرفدار گروهی هستند که توسط نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق هدایت می‌شود و در حال قدرت گرفتن هستند. در طرف دیگر مقتدی سعد روحانی شیعه است که به دنبال کاهش نفوذ ایران در عراق است. او به دنبال قدرت گرفتن کابینه تکنوکرات است و گروه سوم هم گروه نخست وزیر العبادی است که تلاش می‌کند با گروه‌های مختلف کار کند ولی از طرف گروه‌های مختلف تحت فشار است. او دو بار تاکنون کابینه خود را معرفی کرده و هر دو بار با شکست مواجه شده و حتی بار آخر درگیری‌های هم در پارلمان رخ داده.
مقتدی سعد روحانی شیعه عراقی روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه از طرفدارانش خواست دوباره در بغداد تظاهرات کنند. آقای صدر دلیل این اعتراض‌ها را فشار بر نمایندگان پارلمان عراق عنوان کرده تا به کابینه جدید حیدر العبادی رأی دهند. روز پنجشنبه دوم اردیبهشت ماه که روز تجمع نمایندگان طرفدار نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق برای انتخاب هیئت رئیسه جدید پارلمان بود، سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق این جلسه را تعطیل کرد. مقتدی صدر خواستار آن شده که تظاهرات مسالمت‌آمیز به همان شدت گذشته یا بیشتر ادامه یابد تا به این ترتیب به گفته او سیاستمداران و دوستداران فساد تحت فشار قرار گیرند. در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها به فساد دولتی در عراق، حیدر العبادی نخست وزیر در زمستان اعلام کرد که کابینه جدیدی از تکنوکرات‌ها را معرفی می‌کند تا با پدیده فساد در عراق مبارزه کند. اما شماری از احزاب عراقی با این تغییرات مخالف هستند و به وزرای پیشنهادی نخست وزیر رأی ندادند. این نخستین بار نیست که مردم بغداد به درخواست مقتدی صدر روحانی شیعه تحسن می‌کنند. رنات منصور تحلیلگر مرکز خاورمیانه بنیاد کارنگی در بیروت می‌گوید مقتدی صدر چهره‌های متفاوتی دارد و این مسئله باعث گمانه‌زنی‌های زیادی درباره او شده است.
You've had an Iraq a protest movement in Iraq that emerged I would say since July of 2015. So since last summer.
شما جنبش اعتراضی در عراق دارید که از تابستان سال گذشته به طور جدی فعالیت می‌کند. صدها هزار نفر اعتراض می کنند و این اعتراض ها ادامه دار است. با این حال این جنبش اعتراضی تا کنون موفق نشده تغییری در عراق ایجاد کند. صدر ماه گذشته تصمیم گرفت که در بحران سیاسی عراق شرکت کند. او تصمیم گرفت اعتراض خود را آغاز کند و توانست جنبش اعتراضی را از میدان تحریر در بغداد به داخل منطقه سبز بغداد و حتی داخل پارلمان منتقل کند. پس او مشکل را به خط مقدم جبهه رسانده و بنابراین او بسیار قاطع است. او چهره تاثیرگذار است. او به شدت ملی‌گراست، اما همزمان بسیار هم ضد خارجی است، هم نسبت به آمریکا، هم ایران و هم کشورهای دیگر. به نظر می‌رسد که او تلاش دارد شیعیان و سنی ها را با هم متحد کند. بنابراین بیشتر طرفدار ملی‌گرایی عراقی است. با این حال او همچنان زخم خورده تاریخ عراق است، به ویژه پس از اشغال عراق توسط نیروهای آمریکا در حدود 13 سال پیش. گروه نظامی او به نام جیش المهدی در آن سالها در جنایات فرقه‌ای و خشونت‌های سیاسی دست داشته. با این حال او جیش المهدی را کوچک کرده و گروه جدید او نظامی نیست و گردان‌های صلح نام دارد. به نظرم او از 13 سال پیش تا کنون به بلوغ سیاسی رسیده است.
مقتدی صدر از خانواده‌ای پرنفوذ است و حدود 13 سال پیش با ورود نیروهای آمریکایی به عراق از شیعیان پیروانش خواسته بود علیه آمریکایی‌ها بپاخیزند.
گزارشی بود از فرین عاصمی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
از روز امضای پیمان آب و هوا در مقر سازمان ملل متحد به عنوان قدمی مهم در راهی بسیار طولانی یاد می شود. بیش از 170 کشور در روز جمعه امروز که مصادف با روز زمین هست، پیمانی را امضا می کنند که قدمی است برای آنکه این کشورها نشان دهند متعهد به تلاش برای مقابله با افزایش گرمای زمین هستند. هانا کاویانی.
4 ماه پیش در پاریس نشست آب و هوا به نهایی شدن متن پیمان منجر شد. در پیمانی که 4 ماه پیش دولت‌ها بر سر آن توافق کردند، تصمیم گرفته شد میزان افزایش دما کمتر از 2 درجه سانتیگراد بماند. دانشمندان بر این باورند که این سطح از افزایش دما می‌تواند از مخرب‌ترین آثار تغییرات آب و هوایی جلوگیری کند. این پیمان در صورتی اجرایی می شود که 55 کشور امضا کننده که دست کم 55% از گاز گلخانه جهان را تولید می کنند، آن را در کشورهایشان به تصویب برسانند. این زمان احتمالاً قبل از سال 2020 میلادی، 4 سال دیگر خواهد بود. بنابر این پیمان، کشورها باید اهداف ملی را تعیین کنند تا از تولید گازهای گلخانه‌ای بکاهند. این اهداف و اقدامات ضمانت اجرایی نخواهند داشت، اما کشورها موظف هستند هر 5 سال یک بار درباره نحوه پیشرفت اجرا گزارش دهند. همچنین کشورها در صورتی که نتوانند در بازه زمانی تعیین شده تولید گاز گلخانه‌ای را کاهش دهند، جریمه نخواهند شد، اما در پیمان آمده است که مبنای توافق اقدامات شفافیت ساز است که کشورها را ترغیب کند که به تعهداتشان پایبند باشند. همچنین تعیین شده است که کشورهای ثروتمند باید کمک‌های مالی خود به کشورهای فقیر برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و کنار آمدن با تغییرات آب و هوایی ادامه دهند. اگرچه که به گزارش روزنامه بریتانیای گاردین، از لحاظ مالی و بودجه فاصله زیادی بین اهدافی که این پیمان تعیین کرده و واقعیت وجود دارد. اگرچه که گروه‌های حامی محیط زیست از گرد همایی روز جمعه به عنوان قدمی مهم برای نشان دادن اراده سیاسی کشورها یاد کردند، اما در این حال هشدار دادند که حال نوبت به اقدام فوری دولت هاست تا برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و همچنین حمایت از کشورهای فقیر در مقابل آثار این تغییرات تلاش کنند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. درسته که دقایق پیش من یادم رفت دوستداران ورزش رو از گزارش ورزشی امروز با خبر کنم، اما همونطور که شما شنوندگان وفادار برنامه‌های شامگاهی رادیو فردا در جریان هستید، در اینجا موقع اون رسیده که ببینیم از جهان ورزش چه خبر از فریبرز غریب.
مهمترین اتفاق امروز ورزش ایران در عرصه بین‌المللی کسب یک سهمیه المپیک در کشتی فرنگی و ناکامی حمید سوریان، پر افتخارترین فرنگیکار این کشور برای رسیدن به المپیک بود. در پیکارهای گزینشی کشتی فرنگی در اولانباتور مغولستان روز جمعه، امیر قاسمی منجزی، ملی پوش سنگین وزن ایران، پس از پیروزی بر حریفان عنواندار و قدری از آرژانتین، مجارستان، ازبکستان و بلاروس راهی فینال شد و صعودش را به المپیک 2016 ریو قطعی کرد. اما حمید سوریان، نابغه کشتی فرنگی ایران در دسته 59 کیلو که 7 مدال طلای جهان و المپیک را در کارنامه دارد، امروز در دور اول فرنگیکاری از ارمنستان را شکست داد، اما در دور دوم مقابل حریفی از بلغارستان، در حالی که تا 1 دقیقه به پایان مبارزش 4-2 از حریف پیش بود، در 60 ثانیه پایانی به دلیل تحلیل رفتن قوای جسمانی 7 امتیاز از دست داد و در نهایت 9-4 مغلوب شد و در رسیدن به المپیک ناکام ماند. ایران تا کنون در کشتی آزاد در همه اوزان موفق به کسب سهمیه المپیک شده، اما در کشتی فرنگی 5 سهمیه گرفته و حمید سوریان این فرصت را دارد تا 2 هفته دیگر در رقابت‌های استانبول برای آخرین بار شانسش را برای کسب سهمیه المپیک امتحان کند. در شرق آسیا و در مسابقات گزینشی قایقرانی المپیک امروز، پاروزنان دختر و پسر ملی پوش ایران برابر حریفان مدعی به آب زدند و موفقیت‌هایی را هم کسب کردند. در روینگ تک نفره دختران، مهسا جاور با ایستادن در رتبه اول گروهش راهی نیمه نهایی شد و عاقل حبیبیان در همین ماده در بخش پسران در گروه خود در مکان 4 ایستاد و به رقابت‌های شانس مجدد راه یافت. در روینگ 2 نفره تیمی هم تیم دختران ایران در دور گروهی 2 شد و به فینال رسید و تیم پسران 2 نفره روینگ ایران هم در دور مقدماتی در ردیف 3 قرار گرفت و به بازی‌های شانس مجدد راه یافت. و خبرگزاری ایسنا عصر جمعه از وقوع سانحه رانندگی برای احمد رضا عابدزاده، دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران خبر داد. بنابراین گزارش، اتومبیل عابدزاده صبح امروز در جاده تهران چالوس هنگام خروج از پمپ بنزین با یک خودروی سواری دیگر برخورد کرد که به خودرو آسیب وارد شد، اما خوشبختانه سرنشینان هر دو اتومبیل از جمله احمد رضا عابدزاده صدمه ای ندیدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهار شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
خب داریم رفته رفته به ساعت 7:50 نزدیک میشیم. همونطور که میدونید روزهای جمعه در این ساعت با برنامه هفتگی جامعه وعده دارید، برنامه‌ای که بنیامین صدر تهیه و اجرا میکنه. من میرعلی حسینی به نوبه خود از همراهی شما در مجله شامگاهی امروز سپاسگزارم و امیدوارم که تندرست و سرفراز باشید و همچنان با رادیو فردا بمانید. برای دریافت اطلاعات بیشتر وبسایت رادیو فردا در اختیار شماست و شبکه‌های اجتماعی. اینک برنامه هفتگی جامعه همراه با بنیامین صدر. جامعه.
هفت هزار چشم نامحسوس برای کنترل مردم تهران، چشم هایی که قرار امنیت اخلاقی پایتخت نشین ها رو رصد کنند، 7000 مأمور مخفی که قراره به پلیس درباره رفتار شهروندان گزارش بدن تا مبادا حرکتی خلاف اونچه به اون شؤونات اسلامی گفته میشه از چشم پلیس پنهان بمونه. سلام، من بنیامین صدر این هفته هم مثل هر هفته همراه شما هستم با مجله جامعه. در برنامه امروز با هم نگاه میکنیم به طرح جنجالی که اوایل هفته پیش به اجرا در اومد، درست موقعی که گشت‌های موسوم به ارشاد در خیابان‌های تهران دوباره و به دلیل شروع فصل گرما و پوشش تابستانی خانم‌ها حضور پررنگ‌تری پیدا کردند، رسانه‌ها گزارش کردند که مأموران نامحسوس امنیت اخلاقی هم قراره که کنار گشت ارشاد و مأموران نیروی انتظامی و بسیج تخلفات احتمالی تهرانی‌ها رو رصد کنند و به پلیس گزارش بدن. با من و این برنامه همراه باشید تا ببینیم که 7000 مأمور نامحسوس برای چی به خیابون‌ها اومدن و قراره که چه چیزی رو گزارش کنن. هفت هزار چشم نامحسوس برای گزارش اونچه که از طرف پلیس تهران مزاحمت برای نوامیس و کشف حجاب و آلودگی صوتی عنوان شده حاضرن. اون هم در حالی که در کل ایران و برای حفاظت از محیط زیست کشور تعداد تمام محیطبانهای سازمان حفاظت محیط زیست اونطور که اعلام شده کمتر از 2700 نفره. حالا این سوال پیش میاد که با وجود دوربین‌های ترافیک، مأموران پلیس و گشت‌های ارشاد در سطح تهران مشخص نیست که اضافه شدن 7000 مأمور نامحسوس قراره به کجا ختم بشه و از چه چیزی جلوگیری کنه. حسین ساجدی‌نیا فرمانده پلیس تهران اما هفته پیش و بعد از اینکه خبرنگارها از او درباره 7000 پلیس نامحسوس پرسیدن درباره این موضوع توضیح داده.
سیستمی ما داریم، همکاران ما ضمن اینکه پیامک میکنن بعضا فیلم هم خواهند گرفت توسط تلفن تلفن‌های همراهی که دارن. هیچ برخورد مستقیمی در این رابطه نداره. از امروز آغاز شده، البته نزدیک به 2 هفته هم هست که این موضوع رو تست کردیم و به حمدالله جواب داد. فقط اطلاع رسانی میکنه و هیچ گونه برخوردی در این رابطه نداره.
علاوه بر این طرح و طرح‌های مشابه پلیس ایران، سال پیش هم گروهی از نماینده‌های مجلس دست روی طرحی گذاشتند که راننده‌های زن بدحجاب جریمه بشن و زنان کارمند اگر بدحجاب تشخیص داده میشن توبیخ بشن. همین 3 سال پیش بود که حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی خودش و پیش از اون که رئیس جمهور بشه در یک سخنرانی این صحبت‌ها رو مطرح کرد.
من نخواهم گذاشت مأموری بی نام و نشان از کسی سوال کند. دختران جامعه ما خود حافظ عفاف و حجاب هستند.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما چرا اینقدر تلاش برای مقابله با اونچه از طرف حاکمیت و دستگاه‌های انتظامی و پلیسی بدحجابی و رعایت نکردن شؤونات اسلامی عنوان میشه؟ این موضوع تا چه اندازه برای کشور و نظام اهمیت داره؟ مهرداد درویشپور، جامعه شناس.
وقتی در جامعه ما شاهد رواج بدحجابی به اصطلاح یا تمایل گسترده به بیحجابی میشیم، این به این معنیه که نماد اقتدار حکومت در هم شکسته شده و برای اینکه این نماد اقتدار حفظ و یا احیا بشه، حکومت حاضر به هر قیمتی متوسل بشه.
حضور 7000 مأمور نامحسوس البته دارای ابهامات حقوقی هم هست. تا جایی که روزنامه شرق چاپ تهران هفته پیش در یادداشتی به قلم بهمن کشاورز حقوقدان نوشت که احضار و دعوت به دلیل ارائه گزارش باید با رعایت شرایط قانونی از جانب مقام قضایی باشه و پلیس باید گزارش و مستندات قانونی خودش رو به مقام قضایی ارائه کنه. در این حالت مقام قضایی باید پس از احراز وجود دلایل کافی برای اتهام فرد رو احضار کنه و این احضار در صورتی که بدون وجود دلیل کافی باشه تخلف مقام قضایی محسوب میشه. گیتی پورفاضل وکیل دادگستری از تهران چند نکته رو درباره این موضوع در گفتگو با ما مطرح کرده.
هر مسئله‌ای که در دادگاه مطرح میشه باید ثابت بشه به دادگاه. گزارش صرف که کافی نیست. این گزارش باید توأم با مدارک و دلایل باشه. ممکنه شخص منکر بشه بگه اصلا اون شخص من نبودم که اینا گزارش کردن. در ثانی کسانی که گزارش میکنن نه اسم طرف رو میدونن، نه فامیلیش رو میدونن، نه میدونن کی هست. اینها از کجا میارن؟ این گشت نامحصول میخواد در مورد زندگی گزارشی بفرسته براشون. خب این باید حداقل مشخصات شخصی این شخص رو بدونه که بتونه گزارش بکنه. گزارش هم باید تحت یک شرایطی تهیه بشه و گزارش بشه از طرف مقامات. من تو ماشینم نشستم، اون شخص نامحسوس که الان میخواد گزارش من بده از کجا میدونه که مشخصات من چیه؟ مگر اینکه به من مراجعه بکنه و برخورد داشته باشه و از من بپرسه، سوال بکنه. در غیر این صورت امکان نداره که بشه در دادگاه چنین گزارش هایی رو مطرح کرد و ثابت کرد. حاکمیت ما 40 سال داره اشتباه رو تکرار میکنه و اون عبارت از این هستش که نمیتونه حجاب رو به اون صورتی که خودش دلش میخواد در جامعه پیاده بکنه. مردم پس میزنن این رو، مردم حاضر نیستن زیر بار برن. چقدر یک اشتباه باید تکرار بشه در جامعه؟
تصویر تابستانی تهران شهری شلوغه که گشت‌های ثابت امنیت اخلاقی در میدانهاش مستقرن. چشم‌های محسوس و نامحسوس که در مراکز خرید، مجتمع‌های تجاری و خیابون‌ها و پارک‌ها پوشش تهرانی‌ها به خصوص زن‌ها رو کنترل می‌کنن. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی میگه که این طرح بیشتر نوعی نمایش قدرته و به خاطر ابهامات و نواقصی که داره چندان نمیتونه قابلیت اجرایی پیدا کنه.
این طرح خیلی هم قابلیت اجرا نداره. تو این طرح اومده که این مامورین نامحسوس اینا حق دخالت ندارن. همون گونه که برخی از حقوقدان‌های داخلی نقدی نوشتن، اینها وقتی در سر صحنه نمیتونن دخالت بکنن، صرفاً یک ماموری گزارش میده که مثلا فلان خانم در داخل اتومبیلش روسریشو برداشته یا ضبط فلان ماشین زیاد بوده، که خب اینم باید دادگاه باید اون مطلب سند حکم بده و شهادت یه نفر به لحاظ قضایی نمیتونه مستند به اصطلاح صدور حکم قضایی باشه. من یعنی اینکه بخواد قانون دور زده بشه و افراد بر اساس شماره ماشینی که اعلام میشه به حال احضار بشن، یعنی یه کارهای غیرقانونی بشه، خب نارضایتی از پلیس رو به شدت بالا میبره. من تصورم اینه که بیشتر یه مانور سیاسی برای برخورد به طبقه متوسط ویژه تهران هست.
رئیس پلیس تهران همچنین اعلام کرد که خودروهای شهروندان هم حریم خصوصی محسوب نمیشه. بنابراین کسایی که به گفته او بدحجابند در داخل خودروهای شخصیشون هم ممکنه متهم بشن. حالا باید منتظر موند و دید که داستان حریم خصوصی، پوشش، حجاب و بدحجابی امسال به کجا میرسه. ممنون که با این مجله اجتماعی رادیو فردا همراه بودید. من بنیامین صدر با شما خداحافظی میکنم. هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. خدا نگهدار.
هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.